بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد مبارک و پر برکت و میمنت سالار شهیدان ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت همتون تبریک تهنیت عرض میکنم. انشالله که خداوند توفیق بده که از شیعان اون حضرت قرار بگیریم. دو تا حدیث خدمتتون عرض میکنم، یک حدیث در مورد خود حضرت، یک حدیث هم از حضرت. این حدیث رو علامه مجلسی در بهار الازوار جلد 44 صفحه 195 فرمان که از کتاب کشف القمه نقل میکنن که میفرمان که انا گفته که کنتو عند الحسین علیه السلام فدخلت علیه جاریت فحیته بطاقة ریحان فقال له انت حرة لوجه الله فقلت تجيئك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها قال كذا أدبنا الله قال الله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وكان أحسن منها إتقها ويا وكان أحسن منها إتقها. حدیث زیبایی میفهم. انس میگه که من پیش امام حسین علیه، خب انس سنش بالا بوده دیگه چون از صحابه پیغمبرم بوده، خلاص سنش بالاتر بوده، میگه پیش امام حسین علیه السلام بودم که دیدم یک کنیزی داخل شد بر حضرت، تحییت گفت به حضرت. ما تحییت قولی داریم، تحییت فعلی داریم. تحییت قولی همون سلام کردنه یا یه چیز خوب گفتنه. تحییت فعلی اینه که انسان یه کاری بکنه نسبت به مخاطبش که باعث خوشحالیش بشه. حضرت میگه اون کنیز به حضرت، از ذیل روایت مشخص میشه کنیز خود حضرت بوده دیگه، اون کنیز به حضرت تحییت میگه به طاقت ریحان، یه دسته گل خوشبو، یه دسته گل خوشبو، یعنی مثلا 4-5 تا گل خوشبو یه دسته کرده بوده. حالا ریحان تو کلمه عرب گل خوشبو، گل مریم بوده، گل یاس بوده، گل هر روز بوده، هر گلی میتونه باشه، بالاخره گل خوشبو بوده. منتها جالب اینه که انس میگه به طاقت ریحان لا خطر الها، یعنی اینجوری نبوده از اون گلای خاصی که پیدا نشه، گل خاصی که بالاخره همه جا بوده گل کنده اومده بوده به عزت دیگه، اصلا عرضش آنچنانی نده. بعد عرض به خدمت که انا امام حسین علیه السلام به اون کنیز میگه انت حرتون لبچه الله، تو به خاطر در راه خدا آزادی. فقلتو انس میگه تجیعو که به طاقت ریحان لا خطر الله فتوتوها، و یه دست گل بده تو آزادش میکنی، کاری نکرده که. بعد امام حسین علیه السلام فرمودن که کذا ادبن الله، خدا ما رو اینجوری تأدیب کرده. قال الله آیه قرآن و اذا حییتم به تحیه، موقعی که یک نفر به شما تحییتی رو میده، فحیو به احسن منها او ردوها، اول امر رفته رو احسن، اول اینه که شما بهتر از اون جوابشو بدید، حتی اقلش اینه که او ردوها مثل خودش برگردونید، و کان احسن منها اتقها، بهتر از اونم اتقش بدید. این همچه حالت در حقیقت تحییت میام، تحییت یعنی این که در حقیقت حالا تحییت یعنی شادباش، نمیشه گفت شادباش تو ذهنم بود، این که انسان یک در حقیقت کار خوبی رو در مقابل یک شخصی انجام بده، حالا یه معنی خاصی از این داره، خود سلام دادن از مصادر تحییته. خب این که بگه فحییتو بده، مثلا هدیه دادن یه نوع تحییته، یک اخلاق خوب با مخاطب مثلا داشتن یک نوع تحییته، نروش کنید تحییت. حالا دقیقا معنیش چی باید نگاه بشه، یعنی تو تبلیغ اینا مصادر تحییته کلن هدیه داره. لذا اینو خیلی انسان خیلی تحصیل میذاره اگه عمل کنه، گاهی اصلا جذب قلوب میشه که یک کار رو سلامی میده، مثلا یه چیز در حقیقت در مقابلش انسان بهتر از اون انجام بده. اینه. اما اون حدیث دیگه هم که در مورد خود امام حسین علیه السلامه، حدیث زیبایی، این هم اجازه بدید من آدرسشو فرمات که از امام صادق علیه السلام عن ابیه عن جده علیه السلام قال سئل الحسین بن علی علیه السلام فقیل له کیف اصبحت یا ابن رسول الله. از امام حسین علیه السلام پرسیدن که تو چه حالی هستی ای پسر رسول خدا. قال اصبحت ولی رب فوقی. دقت خیلی زیبا حضرت میفرمان که اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدق بی، یعنی احاطه کرده منو، و انا مرتهن به عملی لا اجد ما احب و لا ادفع ما اکره و الامور به ید غیری فا انشاء عذبنی و انشاء عفا عنی فا ای فقیر افقر منی. یعنی با این دید در حقیقت خودشون وقتی می دیدن دیگه اصلا فرمان فعیو فقیر افقر منی، یعنی انسان دید رو داشته باشه، دید واقعی هم مثلا دید خیالی نیست. حالا ما فکر میکنیم خب انسان خیال کرده، مثلا لذا اهل بیت خودشونه که پایین ترین مردم میدونستن، واقعا میدونستن، نه این که تواضع تصنعی نبوده، تواضع واقعی بوده. وقتی شرایط رو میدیدن که اینجوریه، در حقیقت بقیه تو خواب و خیال دیدن که فکر میکنم از کسی هستن اینا بالاخره، ولی اینا در حقیقت اینطوری نبودن، اصلا خودشونو نمیدیدن. لذا میفرمان فعیو فقیر افقر من، از عقب و بالا و پایین و راست و چپ و احاطه همه جا میگه مشکلات هست. حالا چطور من بگم در حقیقت فقیر تر از من کی هست؟ حالا یه شعری هم هست دم گفتم یه بخورم خدمت نبود امام حسین هم زیباست، میگه که ان فی الجنت نهرا من لبن، ترجمه شعر عربیش واضحه، ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و لزهرا و حسین و حسن کل من کان محبا لهم یدخل الجنت من غیر حزن، از سما آمده جبریل امین با بشارت سوی اهل زمین، ذبه خدمت شاهنشه دین در بر محمد حسین گفت سخن، منبع کوثر و انهار جنان همه از لعل لبت گشته روان، ز وجود تو به پا کون و مکان خواب کن خواب تو ای فخر زمان، یا حسین مظهر ذات ازلی پدرت حیدر کرار علی مادرت فاطمه آن نور جلی مه جنبان تو گردیدم من. این زبان حال جبرئیل نسبت امام حسین علیه السلامی که معروف بوده که موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونه گاهی کار زیاد پیش میمده، حضرت از این بعد داشته مثلا آرد و گندم و اینا درست میکرده که آرد کنه و نون کنه، بعد از اون امام حسین تو گهواره گریه میکرده، بعد میدن حالا اون کسی که از بیرون میمده مثلا میدن که این گهواره داره تکون میخوره، نگو جبرئیل امین اومده و این گهواره رو داره تکون میده در حقیقت. رضا آقای وحید تو اون شعرشون اشاره میکنم، میگن که روز اول پر گشود و تا فلک بال و پر بگرفت از فرش ملک، روز آخر در گذشت از موسوا رفت با سر تا فری میکرد ریا. بسیار زیبا گفته حقیقت فراز. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 478 از تشریع. این انشالله چند صفحه رو دو تا صنعت داریم، جایی که صنعت تشریع یکم لزوم مالا یلزم. خب همه انشالله مطالعه کردن این برگه رو مطالعه شده؟ یه نفر که میگه بله، جواب این سواله که همه مطالعه کردن. معمولا بلاها یعنی من مطالعه کردم. این سفر اگر نگاه کنید، حالا قبل از اینکه وارد این بشیم اون اصل، نه همین بعد همینجا وارد بشیم. ببینید اینجا این برگه‌ای که خدمتتون دادم عرض کردم، اینو حاجی فتوحی زحمت کشیدن، اون موقعی که ظاهرا مختصر تدریس می‌کردن نوشتن، بعد تو جواهر به ما هم دادن. یه عروض خیلی خلاصه، اونایی که علم عروض نخوندن این اصطلاحات خیلی خلاصه در حقیقت اینجا ذکر شده. اینجوری شروع می‌کنم، می‌فرمایند که اوزان اشعار عرب 16 تا. این که میگه اشعار عرب، چون اشعار فارسی فرق می‌کنه، ظاهرا بیشتره تو فارسی، که هر یک از آنها را بحر گویند. حالا وجه تسمیهش به بحر چیه؟ چی بزنید تو میرسه؟ چرا به بحر؟ مثلا یه شعر که هست مثلا 10 بیتی 20 بیتی حتی 100 بیتی یه بحر خودش. احاطه داره مثلا، این هم میتونه باشه. یه بچه گفتن که این که چون به خاطر اینکه بحر، گفتن به خاطر اینکه بحر مشتمل بر چیزهای زیبا و زینتیه، مرواریدها، کلن تو دریا خیلی چیزهای زیبا پیدا میشه، و چون تو اوزان اشعار زیبایی هایی نهفته هست، به اون اعتبار تشبیه به بحر شده. وجوه دیگه هم گفته شده. حالا این بحرها اسمشون اینه: بحر طویل، مدید، بسیط، وافر، کامل، هزج، رجز. بحر رجز رو مثلا رجزخانی که شنیدید، که رجزخانی اشعاری که تو جنگ خونده میشونه معمولا در بعض این بحره. حتی ظاهرن بحر الفی هم بحر رجز باشه. قول محمد و ابن مولک احمد و رب الله. اگه دقت کنید یه ریتم مثلا حالت چیز داره، حماسی داره، آره ریتم حماسی داره. احمد و رب الله ایر مولکی مسلیان علی النبی المصطفى و اوله المؤمنین الشرف و فاستعین الله فی الفیان اوصد النبی. مثلا شما اون شعرهای حضرت عباس علیه السلام که داره که والله ان قطعتمو یمینی انی اقومی ابدا عن دینی و عن امامی، یعنی حالت با حماسی مثلا خونده میشه، خیلی حالت حماسی داره. رجزخوانی، رجزخوانی یعنی همون شعرخوانی در جنگ که نوعاً به این بحر خونده میشه. اینا حالا بحرهاشون تقسیم داره: بحر رمل، بحر سری، بحر منصرح، بحر خفیف، بحر مزاره، بحر مقتضب، بحر مجتف، بحر متوارب، بحر متدارک. بله اینا هم این 16 تا. ظاهراً اونجور که تو ذهنم قبلاً 15 تا شو خلیل ابدا کرده، یکیشو اخفش. با اینکه خلیل واضح علم عروض بوده، هر 16 تا رو کشف نکرده، اصلا این کشف نکرده 15 تا دیگه، چون این یه دونش که اضافه شده رو اخفش بعدش اومده اضافه کرده. بله اما خلیل که عروض، حتی میگن اواخر عمر تو فکر یه علم دیگه بوده، کم نزدیک بوده اون علمو کشف کنه و دنیا رفته. شیعه بوده، از شاگرد امام صادق بوده و بسیار جلیل القدر بوده، از علمای ربانی بوده، آدم خیلی قوی بوده. بعد ایش میفرماید که هر یک از این بحرها داره قطعاتی که هر یک از آنها را تفعیله نامه. ببینید وقتی میگه هر یک از این بحرها داره قطعاتی، یعنی توی یه شعر یه بیت تیکه تیکه میشه، یه بیت به صورت یک در حقیقت علمی، به صورت علمی تیکه تیکه میشه، که هر اون تیکه ها رو میگن تفعیله، قطعه قطعه میشه. مثلا بحر کامل داره 6 تفعیله. مثلا تو نصاب الصبیان وقتی شروع میکنه میگه به بحر تقارب تقرب نمای، بدین وزن به بحر تقاربی، کهش تقارب بود دیگه، بحر متقارب 15 بود، به بحر تقارب تقرب نمای، بدین وزن میزان تبازمای، فعولون 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 فعول، تو گفتی بگو ای مه در ربای، اله صلی الله رحمان خدای میرسی. یعنی وزن بحر متقارب فعولون 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 فعولون، 8 فعولونه اصلش اینجوریه. اینا در حقیقت هست که علامه حسن‌زاده اموالی این شعر رو برداشته اینجوری کردن، میگن که به بحر تعافل از اکل، به بحر تعافل تأکل نمای، بدین بحر میزان وزن آزمای. اکولون 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 اکول چو خوردی بکو ای مه در رو بای این به صورت تنز در رو بوده چاپ نشده این کتاب خودشون رو هم گفته. حالا برای بحر کامل 6 تا تفعیله داره. تفعیله هست اینه متفاعلون 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 متفاعلون. یه نکته هم بگم تو عروض کل شعرهای ما تو سه ریتم هست، سه ریتم بیشتر نداره، یکی تن تن، یکی تتن، یکم تتن تن، تن تتن تتن تن. این سه ریتم کل شعرهای سه ریتم داره. اومد یه نفر گفت رفت 6 ماه شاگر استاد به شاگر گفت برو شعر بگو، اینا رفت 6 ماه زحمت کشید گفت آقا شعر گفتم. گفت چی گفتی؟ گفت این گفتم، گفتم که یک مار بدیدمی به جستن کرد، یک چوب برو زدم به کشتن کرد. ما فن افاده اول این محتوا نداره، آره چی گفتی؟ ثانی اصلا بعض ندارم، اصلا کلاس عروض بوده. گفت برو درستش کنیم، بعضش این تتنتن نداره، از این ریتمای تتنتنی نداره، این بعضش ناقصه. بعد رفته بود میگفت فردا رو برای یه مدت بعد اومده بود تو درستش کردم. تو چی گفت؟ یک مار بدیدمی به جستن کرد تتنتن، یک چوب برو زدم به کشتن کرد تتنتن. گفت نه اینم بعضش رو درست کردم. تن میشه همون مثلا لون، تتن الون تتن تن تفاعلون، یعنی کل اشعار تو این سه تا ریتم متفاعلون 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 متفاعلون. اگر تقطیعات ما 6 تا متفاعلون داشته باشیم میشه بحر کامل، بهش میگن بحر کامل اسم میشه. بعد مثلا شعری که ایشون مثال داده، این شعر عربی میگه کم جنتن لک قد سکنت ظلالها متفکهن فی لذتن و سنع امی. معنیش هم واضحه. تقطیع که کردن این شعر رو اینجوری میشه کم جنتن متفاعلون لک قد سکن متفاعلون تزلاله ها متفاعلون متفکهن متفاعلون فی لذتن متفاعلون و تنعامی متفاعلون. یعنی دقت میکنید ما تو وزن عروضی گفتیم دیگه شخص حرکات مهم نیست، اون در حقیقت اصل حرکت و سکون مهمه. لذا مثلا خود کم جنتو نگاه کنید، کم مت جن فا ن ا تن لون نداشتن چیز. بعد اینکه بعضیاش به جای متفاعلون شده متفاعلون، اینو تو حاشیه هم تذکر دادن ایشون که نوشتن که در تفعیلی که بر وزن متفاعلون هست گاهی تغییری حاصل می شود به نام اضمار و آن عبارت است از تسکین متحرک دوم آن، لذا بر وزن متفاعلون در میاد، یعنی متفاعلون اصلشه، گاهی اون حرکت تغییر میکنه میشه متفاعلون. بالاخره از همون بهره ضرر به بهره بودنش نمیزنه. در این صورت گاهی در مقام ذکر، در مقام ذکر وزن آن به جای متفاعلون مستفعلون ذکر میکنن. مستفعلون از جهت وزن عروضی بر وزن متفاعلونه دیگه، منتها این متفاعلون اصلش متفاعلون بوده. متفاعلون که عذاب در میاد تو وزن مستفعلون ذکر میکنن. وقتی مستفعلون ذکر میکنن طرف این کنه بحر رجل، یعنی این اون که عروضی قهاریه باید بفهمه که مثلا یه جا وزن شروعی ذکر کردن مستفعلون، فکر نکنیم بحر رجزه، چون بحر رجز مستفعلونه. قول محمد مستفعلون، مدن حباب مستفعلون، نمولکی مستفعلون، احمد و رب مستفعلون، اینه به صورت وزن مستفعلونه. بعد اینا رو نباید فکر کنه، این میگه چون متفاعلون با مستفعلون هم وزن گاهی بجش موزه میکنه، ولی در حقیقت وزنش هم متفاعلونه و از بحر کامله. خب که این وزن شناختن وزن ها خیلی تاثیر داره. مثلا شعر حکیم نظامی گنجوی هست که میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری میخونن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. این بیشتر شبیه نفس تا شعر. اینو چجور باید خون که به ریتم شعری در بیاره؟ اینجوری ریتمش، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. این ریتمش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اینجوری ریس میشین. حالا یه بخاطر اینکه بسم الله تغییر ندن همون حالت بسم الله عظیم هم هست. پس این دقت کنید کم جنسی اینو تقطیع میشه. بعدیشون میفرمان که تفعیله اخیر مصرع اول هر بیت را عروض نامن. این مهمه، این اصطلاحات بگیرید، تفعیله اخیر مصرع اول هر بیت را عروض نامن که همون متفاعلون آخر مصرع اوله، و تفعیله اخیر مصرع دوم هر بیت را ضرب نامن. ما یه عروض داریم تو اصطلاح، پس یه ضرب داریم. خب بعد میفرمان البته در اوزان اشعار و تفعیله های آن غالبا تغییراتی به وجود میاد. مثلا در بحر کامل اینطور نیست که دائما تمام اشعاری که از این بحر دارای شش تفعیله باشد بر وزن شش متفاعلون، بلکه گاهی این بحر تام است، یعنی مستجمع جمیع تفعیله های خود میباشد، این همه تفعیله ها رو داراست، مانند بیت سابق که دارای شش تفعیله بود، و گاهی مجزوع یعنی مقطوع. مجزوع است، مجزوع یعنی مقطوع. یعنی چی؟ یعنی عروض و ضرب آن محذوف است. خب عروض و ضربش محذوف بشه چند تفعیله میشه؟ چهار تا. به وزن متفاعلون 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 متفاعلون. میگه مثالش بعداً خواهد آمد. پس تا حالا به دو قسم شد. بحر کامل تقسیم شد به بحر کامل تام و بحر کامل مجزوع. بعد میفرماید که و همچنین در صورتی که تام باشد عروض آن بر دو وزن میآید. متفاعلون فاعلون. عروض چی بود؟ اینو یادمون نره، تفعیله اخیر مثل اول. عروضش گاهی متفاعلمت گاهی فعلون. و در صورتی که مجزوع باشد عروض آن بر یک فرض است که متفاعلون باشد. خب در فرض اول، یعنی در صورتی که بحر کامل تام باشد، تام باشد این چی؟ یعنی شیشتا تفعیله داشته باشد و عروض آن بر وزن متفاعلون باشد، عروض یعنی آخر مثل اول. ضرب آن که آخر مصرع دوم باشه بر سه وزن می آید: متفاعلون متفاعل فعلون. پس میشه سه صورت، به عبارت دیگه سه ضرب. پس موقعی که بحر ما کامله سه ضرب داریم، این سه تا. در فرض دوم، یعنی در صورتی که بحر کامل تام باشد و عروض آن بر وزن فعلون باشد، یعنی آخر مصرع اول، ضرب آن بر دو وزن می آید: فعلون فعلون. این هم میشه دو ضرب. دو به علاوه سه میشه پنج ضرب. در فرض سوم، یعنی در صورتی که بحر کامل مجزوع باشد و عروض آن هم که بر وزن متفاعلون است، ضرب آن بر چهار وزن می آید: متفاعلاتون متفاعلان متفاعلون فعلاتون. این میشه چهار صورت، به علاوه پنج صورت میشه نه صورت. هر بحر کامل نظر به این دو اختلاف، که یعنی اختلاف در تام بودن و مجزوع بودن و اختلاف در ضرب و عروض، نه صورت پیدا میکنه. به عبارت دیگر این جمله اصطلاحیش این میشه: آقا بحر کامل نه ضرب داره. خیلی قشنگ توضیح دادن. خب صفحه بعدو بیارید. تفسیر بیت حریری. خب ما الان اون رو بگیم، فقط در مورد بحر کامل توضیح دادیم. یعنی اونا دیگه آره دیگه، اونا اصلا ربطی به نداره. یعنی ما 16 نوع بحر داریم. فعلا بحر کامل فهمیدیم تا اینجا که بحر کامل 9 ضرب داره. بحر طویل چند ضرب داره؟ بحر سری نه، راست مثلا اینجا دیگه. اون دیگه علم هر روز واسه خودی دیگه. هر همین داره میگه دیگه. یه بخش تفسیر بیت حریری که مصنف اون رو به عنوان مثال ذکره. اول اصلش رو تفسیر می‌کنیم، بعد وارد متن می‌شیم، دوباره برمیگردیم. فرماید که یا خاطب الدنیا دنیت انها شرک الردا و قرارت الاکداری. ببینید یا خاطب الدنیا دنیت انها شرک الردا و قرارت الاکداری. تلفظی نوشتن ها، که چون تو تقطی تلفظ ملاک نه کتابت. خب یا خاطب متفاعلون، همین یه دونه رو میگم، بقیش دیگه نمیگم. یه متحرک، میم متحرک، الف ساکن، تا ساکن، خ خا متحرک، خ خش یعنی خ متحرک، الفش ساکن، ف متحرک، الفش ساکن، ت متحرک، ا متحرک، ب متحرک، لو متحرک، دال ساکن، نونم ساکن، که گفتیم شخص حرکات هم کاری باش نداریم. پس یا خاطبت بر وزن متفاعلونه. دنید دنی متفاعلون، یت انها متفاعلون. اون دوتا اولی ازمار داشت. شرکر ردا متفاعلون و قرار طول متفاعلون اکداری متفاعل. این هم ازمار داره هم عروضش متفاعلون نیست، نونش هست بوده که یکی از ضرب های این بود که متفاعل میاد ضربش یکی از ضرب. این بیت به این صورتی که در آخرش و قرارات الاکتاری وجود داشت از ضرب ثانی بحر کامل هست. ضرب ثانی چی بود؟ همین دیگه، یعنی ضرب ثانی ضربی که این شکلی باشه متفاعلون 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 متفاعل میشه ضرب ثانی. خب ضرب بعد ادامه که میده ضرب ثانی بحر کامل از قسم تامش بود که دارای شش تفعیل باشد، عروض آن بر وزن متفاعلون و ضرب آن بر وزن متفاعل باشد به این صورت که الان خوندم. ولی اگر به بحث ما ارتباط داره تا اینجا مقدمه بود. حالا بیایید تو کتاب، این دیگه تمام مشخص میشه کتاب. خب صنعتی که الان میخواییم واردش بشیم صنعت تشریعه. میفرماید توشیح هم بهش میگن، زل قافیتی هم بهش میگن، دو قافیه. صنعت زیباییه، ما داریم الان چی میخواییم؟ محسنات لفظیه میخواییم. میفرماید تشریح چیه؟ و هوا بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما. شما بیتتون دو قافیه داشته باشه نه یک قافیه، که سر هر کدوم اگر وقف کنی سر هر کدوم این معنا درست بشه. یعنی عملا یه شعر گفتی ولی در حقیقت دو شعر هستش. اینجا مش مدرسه شنده شما روش الو سلام علیکم. شما داخل مسئله که اومدید شهید بهشتی، اون بخش شهید بهشتی مدرسه زیرزمین مدرسه 27 در بغل در حموم هم باید گرید. تو حموم نرید تا ترس بعد از دو خدمت بزرگ. حالا شما سر هر کدوم از این دو تا قافیه وقف کنید معنا کامله. یعنی شما یه شعر گفتید انگار دو شعر گفتید، یعنی شعرتون مثلا کامله. اگر 20% شعر رو حذف کنید دوباره یه شعر دیگه ازت در میاد. خب این یه زیبایی خاص خودشه. بعد ایشون یه انقیل و قلت میکنه، ایشون میگه که کتاب گفته که بعد میگفت یسه المعنا ولوز، بعد میگفت یسه المعنا ولوز، گفته یعنی بیت رو بر دو قافیه قرار بدی که معنا صحیح میشه، فقط معنا نباید صحیح بشه توشه، وزن هم باید صحیح بشه. پس ایشون باید معنا رو که گفته وزن هم اضافه میکرد. چرا؟ چون میگه لأن التشریع هو أن يبني الشاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد فعلى أي القافيتين وقفت كان شعرا مستقيما. خاشه بگیدید که استقامت و شعر بالوزن و المعنا معن، یعنی استقامت شعر هم به وزن هم به معنا. نمیشه که فقط معنا خوب باشه چیزه، حالا اون بند خدا که یک مار به دیدن به جستن کرد هم معناش میشه لحن وزن اینجوری. استقامت شعر به وزن معنا. ایشون میفرماید توجیه میکنه عبارت مصنف رو، میگه قافیه، ببینید نکته چی رو تذکر میده. میگه قافیه، ما گفتیم دو تا قافیه داره، این جمله تسامحه. اصلا شعر هیچ شعر نمیتونه دو تا قافیه داشته باشه، یه قافیه. قافیه چیه؟ کلمه آخر رو میگن قافیه. پس اون کلمه ای که وسط افتاده شما بهش میگه قافیه، قافیه چیه؟ بالقوه. پس اون قافیه آخر میشه قافیه بالفعل، این قافیه وسط میشه قافیه بالقوه. خب وقتی قافیه بالقوه شد یعنی چی؟ قافیه بالقوه یعنی چی؟ یعنی اگر از اون کلمه به بعد رو حذف کنی اون کلمه میتونه قافیه بالفعل باشه. خب لازمه این هر چیه؟ لازمش اینه که سر اون کلمه اگر بخوای وایسی وزن شعرت خیلی تمیز عذاب در بیاد. پس به عبارت دیگه ایشون با همون کلمه، خلاصه جواب اینه که با همون کلمه قافیتین به ما فهمونده، به ما فهمونده که وقتی میگه یسه المعنا یعنی یسه المعنا ولبعض. خلاصه جواب من اینجوری نوشتم که حالا عبارت اول چطور بخونم خط تفسیر میگه، میگه قلنا القافیه انما هی آخر البيت فالبناء على قافیتین لا يتصور، امکان نداره تصور نداره الا اذا کان البيت به حیث و یسته الوزن و یحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما و الا لم تكن الاولى قافیه. اگر نتونی شما تو قافیه اول بس کنی که اصلا قافیه نمیشه، قافیه بالقوه نمیشه. پس چون میتونی قافیه اول اون کلمه وسط رو اگر توش وقف کنی یه شعر در میاد، یعنی موقع سر هر کدوم از این دو قافیه شما تمرکز کنی و وقف کنی یه شعر از آب در بیاد. وقتی یه شعر از آب در بیاد یعنی اینکه وزن هم معتبره. من خلاصش اینجوری نوشتم، تو حاشیه نوشتم والحاصل ان قوله قافیتین یغنی عن ذکر صحت الوزن. این خلاصه جواب اینه که اشکال کرده بود که باید میگفت یسته المعنا والوزن. تفسیر این جوابی که همین که گفته قافیتین یعنی یسته المعنا والوزن، دیگه کلمه والوزن رو لازم نبود. خب حالا مثالش که قوله، حالا این انگل و قول توت مهم نیست، شما اصلا فرض کنید خطیب گفت یه اصل معنی بلبز، مهم اینه که اینو بدونیم که تشریع و توشیح هزال قافیتین اینه که شما یک بیت رو بر دو قافیه بنا کنیم. که قوله یا خاطب الدنیا الدنیت انها شرک الردا و قرارت الاکدار. حالا من ادامه شعرم بخونم براتون قشنگیش ظاهر بشه. بخونم ادامه شعرم خدمتون بخونم. بله، میگه یا خاطب الدنیا الدنیت انها شرک الردا و قرارت الاقذاری دار متا ما از حکت فی یومها ابکت غدن تبقا لها من داری و اذا ازل سهامها لم ینتفع من حسدن لجهامه الغراری غوراتها لا تنغذی و اسیرها لا یفتدا به جلائل الاختاری. مضامینش هم خیلی عالیه. حریری گفته این شعر رو. خب الان قافیه اینجا چیه؟ به صورت تسامح قافیه اکدار و قافیه چیزه؟ اکدار و دار و غرار و اختاره. حالا اون شعر رو نیورده ایشون، اون سه بیت بعدی رو من از جایی دیگه خوندم، تو جواهر هست. اکدار و دار و غرار و اختار، اینا قافیه. خب شما این میشه قافیه حقیقی بیت. شما اگر این قافیه رو بندازی، یعنی یه قافیه، یعنی یه توی این چهار تا بیت یه قافیه دیگه ما داریم وسطای بیت، اونم چیه؟ اونم شرک و ردا. حالا دقیق تر توضیح میدم، اصلش تفسیر کنیم. شرک و ردا یعنی شما اگر اون و قرارت الاکدار واو و قراره و اکدار رو حذف کنی، شعر قشنگ هم معناش تمامه هم وزنش اینجوری میشه. نگاه کنید، یا خاطب الدنیا الدنیت انها شرک الردا دار متا ما از تکت فی یومها افکت غدا و اذا ازل سهابها لم ینتفع من فرصدا غاراتها لا تنغذی و اسیرها لا یفتدا. کلن از چهار بیت دو سه کلمه آخر حذف کردن، یعنی شما اون دو تا کلمه آخری که حذف می‌کنی قشنگ خودش برای خودش یه شعر یا قافیه داره. میشه به این میگن ذوالقافیتین، شعری که دو تا قافیه داره. معناش هم کامله، یعنی اون یعنی دو تا کلمه آخر ضربه نمیزنه. شما اون دو کلمه کلا حذف کنی قشنگ شعر معنا داره و معنی خودش میده. معنی این شعر اینه که میگه این خطبه کننده دنیا، میگه این خطبه معنی خطبه خوندن نیست، معنی ازدواج کردن. خطب المرأة یعنی خواستگاری کردن. ای خواستگار دنیا یعنی طالب دنیا، ای طالب دنیای دنیه، دنیه این خصیصه، یعنی تم تو خصیص گفتیم تو لغت عربه باید خصیصه. انها شرک و ردا، بدان که این دنیا دام حلاکته. شرک ردا یعنی حلاکت، شرک هم یعنی دام، دامی که سنگه بگیره مثلا حیوانه بگیره دام حلاکت، یعنی اگه بخوای بدن طرفش میفتی تو دام و بدبخت میشه به حلاکت برسی. و قرارت الاکداری، خب ببینید الان این جمله اضافه دیگه اون لازم نبود که بیاره، که یعنی اونو اضافه آورده. و قرارت الاکدار یعنی محل کدوراته، محل قرار کدورات و تلخی ها و سختی ها و ناخوشی ها. خب این از این. بعد ادامه بیتم که دارون متا ما اسکت فی یومها تب ابکت غدن تب بلن. خیلی قشنگ گفته، گفته یه خانه‌ایه که دنیا اگر امروز تو رو میخندونه فردا به گریت در میاره. پس اف باد بر این، مرگ باد بر این همچین خانه‌ای. و ازا ازل صحابه ها لم ینتفع من حسدن به جهام القراری. میگه ابر دنیا خیلی استاره قشنگی به کار رفته. میگه دنیا وقتی ابرشو رو تو میندازه، رو انسان میندازه، آدمی که بسیار تشنه میخواد الان منتظر بارونه ولی گول میزنه، هیچ خبری نیست، فقط گول زننده. غاراتها لا تنقضی، غارتهاش تموم شدنی نیست. و اسیرها لا یفتدا به جلائل الاختاری، اسیرش هم تو میلیاردها تومن پول بدی آزاد نمیکنه. اسیر دنیا کسی بشه با هر بهترین چیز هم آزاد نمیشه. این معنیش بسیار زیبا و جالب. و گفتم که اونم که الان قافیه اینجوریه که اکدار و دار و غرار و اختار، شما دو سه کلمه آخر حذف کنید اینجوری میشه شرک و ردا و ابکت غدا و من حسدا لا یفتدا، اینجوری میشه. اینشه. یه مثال از فارسی براتون بخونم. سعدی شیرازی گفته که ساقیا، باز زیاد آقای جلیلی ما میفتیم، ساقیا فصل بهار و موسم گل وقت بستان، ساقیا فصل بهار و موسم گل وقت بستان، جام میده تا به کی داری تعلل پیش مستان. حالا شما دو تا قافیه دارید، نگاه کنید، من یه جور دیگه نمیخونم. ساقیا فصل بهار و موسم گل، تا ساقیا فصل بهار و موسم گل، جام میده تا به کی داری تعلل. این دو کلمه آخر حذف شده از این بیت. یا یکی دیگه گفته که گزید از غنیمت ظرایف بسی، کزانسان نبیند ترایف کسی. حالا شما اینجوری بخونید، گزید از غنیمت ظرایف کزانسان نبیند ترایف نبیند. داره چه فارسی هم داریم. خب حالا یه نکته ایشون میگه در مورد قافیه هست. ببینیم حالا قبل از این قافیه رو بگم برگردیم سر همین برگیم. ببینید، یا خاطب الدنیا دنیت انها شرف و ردا و قرارت الاکداری شد متفائلون 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 متفائل، درست؟ بعد منتها اگر وقتی اینو بخوایم به صورت قافیه اول قرار بدیم اینجوری میشه، یا خاطب الدنیا دنی مصرع اول یت انها شرف و ردا مصرع دوم. خب اینو بخوایم تقطی کنیم میشه متفائلون متفائلون متفاعلن متفاعلن. یادتونه این میشه بحر کامل مجزو که گفتیم 4 تا تفعیله داره، بحر کامل تام گفتیم 6 تا تفعیله داره. پس اون بحر اول، یعنی اگر شما اون قافیه حقیقی رو در نظر بگیری میشه بحر ضرب ثانی بحر کامل، اگر قافیه اول در نظر بگیری میشه ضرب ثامن هشتم بحر کامل. پس بر دو قافیه که قرار میدی نتیجهش این میشه، یکیش از یه ضرب میشه، یکیش از یه ضرب دیگه میشه. این مثال برای جایی بود که با اینکه دو قافیه داره، دو قافیه بودن ضرری به اصل بحر نمیزنه، در هر دو صورت بحر کامله، منتهی یکیش بحر کامله مجزو، یکیش بحر کامل تام. آقای فتوحی اینجا یه مثال دیگه ای آوردن، این تو کتاب نیست، خودتون مطالعه کنید، دیگه وقت نیست ببینم. تو این مثالی زدن که اگر سر یه قافیه وقف کنیم یه بحر میشه، اگر سر یه قافیه دیگه وقف کنیم یه بحر دیگه میشه. این هم یه مثاله، چون کتاب داره که میگه علا بحرین، برای این مثال نزده، او ضربین من بحرین واحد، برای این مثال داره. اونم ایشون مثالش برای اتمام ملحظ این مثال هم ایشون آورده. اما آخرین نکته ای که حالا دوستان نکته جزئی است، اونم بحث قافیه است. قافیه رو ایشون میخواد تعریف کنه. تو قافیه تمام 16 تا قوله، تو همه چند تا قوله، چند تا قوله، تو خدا 1000 تا قوله، یعنی از خدا بگیم تا همه جا دیگه مثلا اقوال زیاد. ولی اون چیزی که مشهوره به خاطر اینکه خلیل گفته، نظر خلیل و مشهورم از خلیل تبعیت کردن، اینی که قافیه تعریفش اینه، به تعبیر کتاب تعریف دقیقش. الو، خب تعریف دقیقش اینه که میگه آخرین حرف، آخرین حرف از بیت الو سلام علیکم، سلامت باشید، بفرمایید.
حالا من سر کلاسم اگر مقدوره ده به تماس بگیری، میگم ده به بعد تماس بگیری. خب بله بله سلامت بشید خدا بزر. خب آخرین حرف از بیت میگن تا اول ساکنه تا برسه به اول ساکن، برسه به اول ساکن با حرکت قبل از آن ساکن. این تعریف دقیق قافیه. ما همیشه سالا عرصی میکنیم میگفتیم قافیه اون کلمه آخره، ولی اینجوری گله گشاده، یعنی همینجور تسامحیه، کلمه آخر نیست قافیه. قافیه تعریف دقیقش نزد خلیلینه که آخرین حرف از بیتو میگه تا برسه به اولین ساکن. برسه از کدوم بر برسه؟ چپکی برسه ها، یعنی آخرین حرفو که حساب میکنی بری به عقب، بری به عقب. اینقدر بری ممکنه یه کلیه حرف بری، ممکنه دارت میگه سر، اینقدر بری تا برسه به یه ساکنی. اون ساکن رو لحاظ میکنی، اون حرف ساکن رو، سکون نه ساکن، ساکن به حرف میگه، اون حرف ساکن حساب میکنی به علاوه حرکت قبلش. حالا نگاه کنید تو مثالی که داریم، یا خاطب الدنیا دنیت انه شرک الردا و قرارت الحکداری. من نوشتاری تلفظی میگم اما گفتاری نگاه کنید، قرارت الحکداری. گفتاری نوشتم، قرارت الحکداری. حرف آخر چیه؟ را جزء قافیه. قبلش ساکنه اون چی؟ بریم برسیم به ساکن، همین که میریم سری میرسیم. اینجا چیه ساکن ما؟ حلفه. هر حرکت قبلش چیه؟ پس قافیه ما اینه، نگاه کنید قافیه رو. آر قافیه ما، آر نه یارها، آر آرم نه ها، یعنی فتحه و الف و را.
یه آخرش
چرا تو بندش دارم معتبره، کسی آخرش هم با در نظر دیگه. آره اون چون تو بندشه تحصیل میداره، چون آخرش این چیز داره، اشبا داره. خب آری آری میشه قافیه ما. حالا ببینید از کجا قشنگ در میاد. حالا بیتوید قبلشو دوباره براتون میخوام، نگاه کنید. شرک الردا و قرارت الاکداری هر کس قدم تبت لها من داری، آری توش هست دوباره. من حسدن به جهام هلغراری، دوباره آری توش داره. لا یفتد و جلال من اختاری، همشون آری رو دارن. اون آری قافیه حقیقیه، این هست. حالا بریم اون یکی قافیه رو انتخاب کنیم. یا خاطب دنیا دنیت انها شرک و ردا، گفتاری می نویسم شرک و ردا. آخرین حرف ما چیه؟ الف، درست؟ که یا نوشتیم الف دیگه، ردا. بریم برسیم به ساکن. حرف قبلیش ساکن هست؟ نه. قبل از اون ساکن هست؟ نه. قبل از اون بله، رای اول ساکنه. پس اینم تا اینجا چوز قافیه، حرکت قبلش چیه؟ ضمه. این میشه قافیه. رحمكم الله.
پس قافیه ما تو اون وسط میشه اور ردا، اور ردا. وقتی اور ردا شد یعنی همه اون بیت ها باید اور ردا رو داشته باشن. حالا میخونیم ببینیم داره یا نه. یا خاطب الدنیا دنیت انها شرک اور ردا، اور ردا. دار النتا ما از کسبی یا ما اف کس غدا، نظر. و اذا ازل صحابه ها لم ینتفع منه صدا، غارات ها لا تنگذی و اسیر ها لا یفتدا. اینو نداره. این در حقیقت قافیه چیز میشه، اینا گاهی هم قافیه نیستن دیگه، یعنی هم قافیهش کرده ارده میشه نه دیگه. ایشون حالا قافیه رو وقتی تعریف میکنه میگه اردا برای ما میشه قافیه.
این هر بار به تو بیدید در بار ساکن میگه خود همسایی بعد حرکت مقابلش میشه بعد داده اون حرف
یعنی چی؟
آخرین حرف از بده تا برسید به اولین ساکن. اگه خود آخرین حرف ساکن بود چی؟ میشه خودش میشه دیگه، میشه فقط حرکت ما قبلش بعد به خودش.
الان اینجا ساکن نداری که آخرین حرف ما ساکنه. آره نه آقای سلا فرق خودش این شما میگینی خودش رو نمیده شما بقید بگه آز وافی باشه نه این نمیده خودش این نیست این خودش گفته که میگه فلقافیت اولا اونم منه رو درستش کنید منه فلقافیت اولا من ها زلبیت و لفظ ردا من حرکت الکاف من شرک یعنی اردا حالا اون چیز نیست ولی تو داش مشترکن اونه که خوندیم تو دا همشون مشترکن حالا ارداشون هست ولی اخرا اینجوری دیگه حالا خب این تموم شد بعد عبارت آخر دقت کنید ولی این میشه قافیه دیگه حالا من یه مثال میخونم شما قافیهش بید همین شعر حالا مثلا این نفل جنت نهرم من لبنی که بخونم این نفل جنت نهرم من لبن لعلی و لزهر و حسین و حسن کل من کان محب لهم و یدخل الجنت من غیر حزن چی؟ لبن لبن نون و حرکت فتحه و نون میشه ولی اونی که شما گفتید و چیز نیست و بد نیست اون تو این شعری هم که مثال میزنه اون حرکت آخر که ساکنه مثل حزن لبن فتحه و نون میشه حزن لبن بلا اگر اونجوری حساب نکنیم میشه که زهر و حسین و حسن و خیلی عقب باید بریم لزهرا و حسین اوینن و حزن اینجوری میشه ظاهرا اونجایی که چیزه اونجایی که حالا یه نکته یه چیزا میگم چون عروض نخوندم میشه به مشکل داریم برمیخوریم ممکنه ما بیاییم بگیم قافیه اونی که ایشون میگه ولی تو شعر لازم نیست که قافیه اینن تکرار بشه بلکه اون حرکت آخر حرف آخر با حرکت قبلش کفایت کنه اینو میشه گفت یعنی به صورت یک احتمال که ما مثلا بگیم اردا اینجا قافیه است ولی برای ریتم و وزن شعر لازم نیست که اون اردا عیناً تکرار بشه بلکه حرف آخر با حرکت قبلش تکرار بشه کافیه من با در رای برد بگیریم خب نه بعد این فرمان لقد یکون البناء على اکثر من قافیت این لاغا قلیل هم متکلف این دیگه خیلی سخته و نوب یعنی خیلی جذاب تره البته ایشون میگه تکلف داره ما الان خیلی هنر کنه طرف میشه دو تا قافیه درست کنه دیگه میگه گاهی سه تا قافیه درست میشه حالا شعرشو تو حاشیه مثال زنی نگاه کنید میگه جودی علی المستحتر سب الجوا و تعطفی به وصاله و ترحمی ذل مبتلى المتفكر القلب الشجا ثم مكشفي عن حاله لا تظلمي فلك ان تقول میگه تو میتونی اینجوری بگی پنج تا قافیه درست کرده یک جودی علی المستحسر ذل مبتلى المتفكر یک دو جودی علی المستحسر سب جودی علی المستحسر سب ذل مبتلى المتفكر القلب دو سه جودی علی المستحسر سب الجوا ذل مبتلى المتفكر القلب الشجا چهار جودی علی المستحسر سب الجوا و تعطفی ذل مبتلى المتفكر القلب الشجا ثم اکشفی و تعطفیه پنج جودی علی المستحسر سب الجوا و تعطفی به وصاله ذل مبتلى المتفكر القلب الشجا ثم اکشفی عن حاله شعر رو گفته که پنج تا قافیه یعنی پنج جور میشه در بیاریم شما یه قلیله کم هم هست چون سخته با تکلفه خیلی با تکلف کنیم خب بعد میگه و من لطیف ذل قافیت نوع یوجد فی شعر الفارسی خیلی زیباست متاسفانه برش مثالی پیدا نکردم مراجعه کردم سنجار میدم فارسی میده و هوا ان تکون الالفاظ الباقیه بعد القواف الاول به حیث اذا جمعت کان شعر مستقیما معنا خیلی لطیف اگه این درست بشه میگه چجور میگه؟ میگه شعر در تو فارسی داریم یه شعری که وقتی شما قافیه رو قطع میکنی این بر خودش میشه یه شعر اون بر خودش میشه یه شعر ما الان مثالی که میخوندیم دوتا قافیه پیدا میکرد ولی به قرارت الاشتار که خودش یه بیت عذاب در نمیومد دو کلمه بود ولی تو فارسی یه نوعی هست که مثلا شما اون تیکه که میکنیم قافیه اول و عظیم برش میشه یه شعر، یعنی رسما دو شعر بلفل در میان، یعنی گار دو شعر بلفل رو چسبوندن به هم شده یه شعر. خب خیلی زیبا میشه اگه اینجوری بشه. حالا مثالشو میگم ندارم مثال دارش. خب این تمام. لزوم و مالای الزم این رو راحت اینا رو سریع میکنیم. لزوم و مالای الزم اسمش روشه، یعنی شما ملتزم بشید به چیزی که لازم نیست. لزوم و مالای الزم انسان ملتزم بشه به چیزی که لازم نیست. مثلا یه نفر خیلی ملتزمه که از اینجا همیشه بره، اما این ملتزم لازم نیست که همیشه اینجا بره، اما برمورو بگه نه من باید این برمورو. حالا چرا بخواد؟ لزوم و مالای الزم، لزوم چیزی که لازم نیست چیه؟ و هو ان یجیء قبل حرف روی او ما فی معناه من الفاصله ما لیس بلازم فی السجع. شما قبل از حرف روی، حرف روی اون حرف آخری بود که قصیده به اون حرف تموم میشه، مثلا قصیده لامیه آخرش به لامه، قصیده میمیه آخرش به میمه، اینا بهش میگن روی، حرفیه که آخر قصیده با اون تموم میشه. شما قبل از حرف روی در شعر یا قبل از حرف آخر فاصله در نثر، فاصله مربوط به نثر میشه، قافیه مربوط به شعر میشه، حرف آخر قافیه یا حرف آخر فاصله، به عبارت دیگه حرف آخر در شعر یا حرف آخر در نثر بیاری، چی بیاری؟ ما لیس بلازم فی السجع، اونی که در سجع لازم نیست. یعنی چی در سجع لازم نیست؟ یعنی اگر قرار باشه اونو سجع قرارش بدی انقدرش نیاز نیست ولی میاری. البته خب شما ممکنه بگید اگه لازم نیست خب نیاره دیگه، لازم نیست قشنگتر میشه، محسنت لفظی داریم بکنیم دیگه، یعنی لازم نیست بیاری ولی اگه بیاری خب خیلی قشنگتر و زیباتره. خب بعد ایشون تذکر خیلی مهمی رو میده، میگه که حتما باید این تو یه بیت نباشه، تو دو بیت یا دو تا نثر باشه، چون تو یه بیت باشه شما میتونید اصلا امکان نداره شما یه شعر برای من مثال بزنید یه بیت که قبل از حرف روی یه چیزی بیاری که در سجع لازم نیست. همیشه تو یه بیت قبل از حرف روی یه چیزی میاد که لازم نیست دیگه. مثلا شعر قفا نفک من ذکر و حبیبن و منزلی به ست لوا بین الدخول فحوملی، اینجا حرف آخر ما روی ما چیه؟ لام. قبلش چی اومده؟ میم مفتوحه. حالا این میم تا بود چی میشد؟ هیچ. قاف بود چی میشد؟ هیچ. پس آخر حرف روی میم مفتوحه اومده که در سجع لازم نیست. و خنده داره این جمله اگه بخوایم بگیم توی بیت، بالاخره همیشه خدا در بیت قبل از حرف روی یه چیزی میاد که لازم نیست. حالا ممکنه اون قبلش نباشه، یه دونه قبلش باشه. پس حتما ما باید تو دو تا شعر، تو دو بیت حداقل، یا تو دو تا نثر حساب کنیم که اون موقع معنا پیدا میکنه. مثل این آیه قرآن، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، حرف آخر ما چیه؟ را. و به واسطه همین را آیت ما میشه چی؟ مسجع، یعنی سجدار میشه، سجدار دیگه، تقهر تنهر ر سج میده. حالا قبل از را چیه تو دوتاش؟ ها، های دو چشم، های دو چشم لازمه بیاد، یعنی اگر های دو چشم نمی اومد سجع ما کامل نبود، بود دیگه. به قول تفتازانی میگه اگر آیه قرآن اینجوری بود فلا تقهر و اما السائل فلا تسخر، خب اون خیلی این هیه بازم سج کامل بود، ولی میبینید تو هر دوتاش ها اومده بمیان لزوم مالای الزم، زیباترم کرده، زیباترم کرده، تقهر تنهر اینجوری. پس این که یعنی قبل از حرف روی های دو چشم اومده زیباتر کرده ولی لازم نبود. و قولهی و قولهی، نه ببینید فرض کنید، ببینید فرض کنید مثلا تنهر تسخر یه معناست، چرا خداوند متعال مثلا به جای تسخر، حتی چه تسخر مشهورتره، چرا تنهر آورده؟ بخاطر همین نکته لفظ. فرض اینه که معنا رو مفروغانا میگیم، قبلا خوندیم، حالا انشالله الان هم میخونیم که این صفحه بعد میخونیم که تو هر چقدر ما بخوایم خوب صحبت کنیم باید حواسمون باشه که معنا هستیه، این معنا رو رعایت بکنیم بعد بریم سراغ الفاظ. خب و قوله سأشكر عمرا ان تراخت منيتي ايادي لم تمنن و ان هي جلتي فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشك و اذا النعل زلتي رأوا خلتی من حیث یخفا مکانها فکانت قبر عینیه حتی تجلتی. روی این بیت این اشعار چیه؟ تا ما قبل روی چیه؟ لام. میبینید لام تو همش، لام مشدد تو همش چی شده؟ تکرار شده، در حالی که نیازی بهش نبود. چطور نیازی بهش نبود؟ یعنی اگر اینجوری بود به قول صفحه 482 رو بیارید خط دوم تفسیر میگه اگه آخر بیت ها اینجوری تمام شد، جلتی مدتی منتی انشقتی، بازم شعر درست بود، قافیهش درست بود، ربیعش درست بود، ولی خب این قشنگتری یعنی که لام هم اضافه شده بهش، همون زیباترش کرده. یعنی جلتی زلتی تجلتی خب خیلی قشنگتر از جلتی و مدتی و منتی و انشقتیه. یعنی شما حرف ربی برات ملاکه که اونو در اشعار بیاری، نه اینکه مثلا اون چیزه. ببینید اینا نشون میده که اون حرفی که ما زدیم درست بود ها، که گفتم تو قافیه قافیه اون اردا میشه، ولی اون حرف آخر حرکت قبلش لازم و تکراره. ولی جلتی و مدتی و منتی عتی تو همش عتی تکرار شده، عتی اون ملاکه. خب این تمام شد، محسن لفظی تمام شد. آخرین تذکری که خطیب میدن، من دیگه اشعار معنی نکردم و نکاتی جزئی رو نگفتم، فرصت نداشتم. آخرین مطلب میفرماید و اصل الحسن فی ذلک کله ان تكون الالفاظ تابعه للمعانی دون العکس. اصل اینجا به معنی شرطه. میگه شرط زیبایی در همه اینا، حالا همه اینا رو تفسیرنده به همه محسنات لفظیه، ولی حواشی تذکر دادن که همه اینا میخوره به تمام محسنات کل علم بدی. منتها چون تو محسنات لفظی تذکر این جمله بجاتره، لذا ایشون گفته فی محسنات لفظی، و الا این شرط اختصاص به محسنات لفظی نداره. کل بدیعی که تا حالا خوندیم، هرچی محسنات خوندیم، ایشون میگه شرط زیباییش اینه که الفاظ تابع معانی باشن نه برعکس. این همونی که اولی کتاب خوندیم دیگه، یعنی با از معنی که خودش میگه که مثلا خر در لباس شیر نباشه، یا مثلا میگه که شما برداشتی مثلا یک، حالا تو بعضی حواشی مثلا دادن یک میمون رو حسابی آرایشش کردی، خیلی نو قشنگ آرایش کردی، میگه آرایش کردی میمون رو خودش ذاتش زشته مثلا. یعنی میگه شما این حس، هر حسنی که علم بدی به ما میده چه حسنیه؟ حسن حرزیه، یعنی ظاهر سازیه. حالا بیا به خونه به طرف ساخته انقدر قشنگ بهش رسیده، به ظاهرش میاد میشینه 6 ماه نشسته صف میاد پایین، چه خونه یا خب بابا اینو باطنش خوب خرابه، به ظاهرش قشنگه. میگه اینجوری فایده نداره. میگه الفاظ صادمه. میگه بعضی از این متأخرین تفتازه، میگه بعضی از این متأخرین اومدن انقدر دوست دارن جملات سج او جناس و این محسنات لفظی رو انقدر بهش شیفتن، شغف یعنی شیفتگی، انقدر شیفته محسنات لفظی هستن انگار کلام اصلا برای معنا نیومده. این الا بلا میخواد جملات یه جور تنظیم کنه، خوشگل از آب دریاست بابا. اصل معنا، تو معنا رو تو ذهنت بیار، هنر اگه داشت تونستی اون معنایی که تو ذهنت مطابق و مقتضی حاله تقدیمش بجاست، تأخیرش بجاست، حصرش بجاست، همه چیزایی که تو علم معانی خوندیم بجا بود، حالا تو مقام الفاظ همونو میتونی قشنگتر بگی، خب میشه نورون علا نور. و الا اگر اون، و الا اگه نتونی هم بگی همون نوره رو داشته باش، و الا اگر اون ذاتش خراب باشه حالا هی بیا خوشگلش کن، فایده نداره که. اینه. بعد لذا میگه جناب حریری، حریری این شعره که خوندیم برای حریری بود دیگه، یا خاطب الدنیا. حریری آدم بسیار قوی بوده، مقامات داره، کتاب مقامات. میگه ولی مقامات حریری رو، حریری رو برداشتن گذاشتن تو دیوان انشا. دیوان انشا اون کاتب اصلی مملکت بوده، کسی که امور بقایع بسیار مهم رو مینوشته، خیلی هم جایگاه داشته، تاریخ نویس‌های قفار و بسیار ادیبی رو اون زمان‌ها برای این کار می‌ذاشتن. حریری آدم بسیار قوی، دیگه گذاشتن تو دیوان انشا، در همون کلدان شد عاجز شد، نتونست بنویسه. بعد ابن خشاب که معاصرش بود برگشت گفت هو رجل مقاماتی، این رجل مرد مقاماتیه. مقامات یعنی انسان خیالاتش رو در قالب الفاظ بیاره، خیالات، رمان‌های خیالی. رمان نویس قهار خیالی بوده، خب وقتی رمان نویسه قهار خیالی بوده نتیجه میشه؟ نتیجه این که هر چون میخواد لفظ براش مهم بوده یه جوری تصور میکرده، خیالی تصور میکرده، قشنگ مینوشته دیگه، تمیز اعراب در میومده. ولی حالا به آقا گفتن بنویس که فلان جا بین ترکمنستان و ایران مثلا جنگ شد، حالا میخواد خوشگل بنویسه، ببین نمیشه نوشت. حالا من ترکمنستان مثلا من نباید اینو بنویسم، اگه دست خودم بود میگفتم یه شهر دیگه. حالا اینو میخوام بنویسم دیر میچرسه عبارت که اینو چجوری خوشگل بنویسه. لذا چون هنرش تو این بود که خیالاتش رو بتونه تو عبارت بیاره، نمیتونست واقعیات تو عبارت بیاره. یا خود صاحبان ابوال هم میگن اینجوری بوده. لذا فرق بین صاحب و صابی که میذارن هر دو کاتب بودن، میگه ان الصاحب کان یکتب کما یرید و صابی کان یکتب کما یؤمر. خب دومی بهتره دیگه. صاحب همون جوری که میخواست مینوشت، خب همون جوری که میخواست مینوشت، میتونه معانی رو فدای الفاظ کنه. ولی صابی زیبا مینوشت، هرچی بهش میگفتن گفتن آقا اینو بنویس، با همونو قشنگ مینوشت. خیلی هنر میخواد، هنرش بالاتره دیگه تا اینکه شما یه خیالاتی داشته باشی اونا رو بیایی بنویسی. بعد میگه به لحاظا قال قاضی قم، این صاحبم بهش نوشته بود که پادشاه میخواست قاضی قم، قاضی قم، همه قم خودم میخواست عزلش کنه. صاحبم که دیوان بود نویسنده بود، پادشاه به صاحب نفت گفتش که بنویس تو به این دلیل و این دلیل عزلی. این دیگه خواسته میخواست خوشگل بنویسه دیگه، دلیل ملیل نیاورد، فقط خواسته اینجوری مثلا تنازی بنویسه. برگشت گفت ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم، ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم، ای قاضی در قم ما تو رو عزل کردیم فقم پاشو برو. خب قشنگ نوشته. ولی برگشت گفتش که قاضی برگشت گفت والله ما عزلتنی الا هذه السجعه، میگه منو امر پادشاه چیز نکرد و عرض نکرد، این سجعه، این کلام مسجبه خوشگلی منو عرضش کرد. یعنی اول اینکه به توضیح بده برای چه عرض بشم، چی شده، چه اتفاقی، چیز تنزه. بابا اینجا جای تنزه نوشتن و اینا نیست که، باید توضیحات بدی. این دیده نگه من توضیح نمیخوام بدم، میخوام خوشگل بنویسم، فقط خوشگل نوشتن رو ملاک قرار داده. انصافا هم زیبا گفته، ولی جاش مقتضی حال این نبوده اینجوری بنویسه. لذا این خیلی مناسب نبوده برای اون شرایط. حالا اینا بریم. پس خلاصه مبحثی که ایشون اینجا وارد کردن، میگن که آقا حواستون باشه معنا رو اصل قرار بدید، بعد تو عبارت عبارت پردازی میخواید بکنید اشکال نداره، برعکس نشه. خب این بحث ما هم به حمد الله تموم شد، رسیم سر خاتمه. خب خیلی